بحث ما در مسئله دوم تحریر بود که اگر کسی بخواد مسجدی داشته باشه باید وقف بکنه، ظاهرش اینه، و اگر هم حتی عنوان وقف را در انشای مسجدیت نیاره این ظاهرشون این است که وقف میشه، با جعل تو مسجدن وقف هم میشه. ما در این بحث داشتیم، کلمات فقها ها رو زیاد گشتیم، دیدید خوندیم در اینجا، و حرف ها مختلف بود و حرف ها مختلف بود. یه حرفی که به ذهن رسیده بود عرض کردیم که هرچه مصرحی به او در کلمات نبود الا دو موردی که الان عرض میکنم و قبلا اشاره کردم، و اون این است که مسجدیت مثل وقفیت مثل ملکیت و زوجیت باشه، همونطور که در وقف عرض کردم که بعید نیست وقف مثل ملکیت خودش مجعول اصالی باشه، مسجد هم همینطوره. یعنی ما یه اعتبار خاص میکنیم برای یه مکانی که مسجد باشه، این اعتبار البته در میان عقلا باید ابرازم بشه مثل جاهای دیگری، البته خود اعتبار تقومی به ابراز نداره، ما انسان نشسته اینجا اعتبار میکنه چیزی را، اما برای اینکه آثار عقلایی بار بشه عقلا اعتبارات در نفس آدمی را کافی نمیدونن، باید مبرز داشته باشه. این مبرز گاهی صیغه است گاهی عمله، که الان معاطاتی که بحث بعدی ماست، ما الان کاری به این مبرزش نداریم، گرچه در بحث فقها خیلی وقتا اینا در هم خلط شد، یعنی گاهی بحث برده بودن سر این که چه چیز با چه چیزی میشه مسجد بشه، میگفتن باید صیغه مسجدیت یا صیغه وقفیت خوانده بشه. حالا ما بحثمون بحث واقعیه که آیا در مسجدیت وقف هم لازمه یا نه، یعنی متوقفه، در این که میشه بحثی نداریم که میشه کسی مسجد را که جعل میکنه وقف هم بکنه، این بحثی نیست. آیا ولی لازمه؟ بحثای ما به اینجا منتهی شد که به نظر میاد مسجدیت هم خودش یه مجعول یه اعتبار عقلاییه و وقف هم خودش همینطوره، و دلیلی نداریم لولای شاهد و دلیل بیرونی وجهی نداره که ما متوقف کنیم عنوان مسجدیت را به وقف، دلیلی نداره که اگر بخوایم چیزی مسجد باشه حتما باید وقف هم باشه، چی اینو گفته؟ اما اصل این که مسجدیت خودش یک اعتبار اصالی باشه، ما فقط دو تا مورد یافتیم. یکی عرض کردم مرحوم حلی، یعنی شیخ حسین حلی که شاگرد مرحوم نائینی بود و اصول ایشون هم خب چند سال تعب شده، یه بحوث فقهیه‌ای داشتن که مسائل مستحدثه رو بحث کردن و مرحوم بحرالعلوم شاگرد ایشون تقریر کرده، اتفاقا در اونجا به تبع حل این مشکل حادث که دولت ها میان گاهی مسجد ها رو تخریب میکنن میندازن تو شارع عمومی، تکلیف چیه؟ خوب دقت کنید، حالا اینم یه فرع عرضیه، باید اینجا باید فرعش مهمه، آیا اگر چنین چیزی شد مسجد به حال مسجدیت باقی میمونه ولو اینکه تخریب شد و کذا، یا نه ممکنه بگیم با کاری که مثلا دولت ها میکنن گاهی قاصد میکنه که این مسجد رو از بین میبره، به خاطر اینکه اون چیزی که به قصد او مسجد مسجد شده ولی نماز نمیشه اون اثر مرتفعه، پس ما بگیم مسجد هم عنوانش سلب میشه، کما اینکه در باب اوقاف اینو میگید، خیلی وقتا شما اینو میگید که اگر وقف اون قرضی که ازش میخواستن حاصل نشود لااقل مبانی برخ که اینطوره میگه از وقفیت که بیرون میره، حالا چی میشه؟ یا میشه ملک بلا مالک یا بر میگرده اصلا به مالک اصلیش، در صورتی که مثلا مالک اصلی وقفیت خودش رو مقید کرده باشه و زمانی که معمور باشه این دار یا این سکنا قابل سکونت باشه، حالا اگر تخریب شد خودش یا کسی تخریبش کرد، دیگه قایت اون وقت حاصل از وقفیت بیرون میره، برمیاد که مالکش یا بلا مالک میشه. حالا اختلافی که بعدن میاد. عرض ما اینه، ایشون از این مسئله وارد شده، اون وقت بحث کرده که ماهی المسجدیه، اصلا مسجد بودن چیه. آدم دقیقی مرحوم هلی، در اصولش هم همینطوره. حرف ایشون اینه که ما یه مسجد اعتبار عقلاییه که این اعتبار عقلایی گاهی امضا میشه از ناحیه شارع، و حرفشون اینه که این اعتبارات عقلایی گاهی طوریست که اگر تغییر و تبدیل در موضوعش پدید بیاد، اعتبار عقلایی هم عوض میشه. مثلا اعتبار میکنن شخصی را برده و رق، همینه که یا دو نفر که با هم ازدواج کردن اعتبار میکنن زوجیت احد مال الاخر، همین عقلا که این اعتبار رو دارن در یه ظروفی قبول دارن که این اعتبار مرتفع میشه، مثل که زوجین از هم طلاق بگیرن، مثل که اون رق آزاد بشه از ناحیه مالکش. پس بعضی از اعتباراتی که عقلا میکنن قابل ارتفاع به تغییر بعضی احوال در موضوعش، برخیش نیست. مثلا رقیت قابل ارتفاعه به عتق، اما حریت نه. یعنی وقتی عقلا کسی را حر جعل کردن، دیگه یا خودشون یا شارد، یعنی این بحث ما رو اثری نداره، کسی که حر اعتبار شد دیگه نمیشه رق بشه. حالا این یا عقلا اینطور میگن یا شارع اینطور میگه، یعنی اعتبار میکنه، یعنی بعضی از اعتبارات دیگه تحول پیدا نمیکنه. همین سوالشون در مورد مسجد میکنه، یعنی مسجد از کدوم سنخه؟ مسجد رو، این شاهد من اینه، مسجد رو یه اعتبار عقلاییشون میگیره. قبلا به نظرم اینو خوندم عبارتش رو، میفرماید که به تحقیق ان المسجد، صفحه 248، قبلش در صفحه 247 شون بحث مفصلی کرده که مسجدیت چیه. در اینجا میگه به تحقیق ان المسجد، مسجد لا یخرج عن کونه من العناوین الاعتباریه والتی اعتبرها العقلا و امضاها الشارع المقدس، فهو من هذه الجهه كسائر الاعتبارات العقلائيه الممضات من قبل الشارع. بعدش اومده اعتبارات رو دو دسته میکنه، اعتباراتی که بعضی عقلا اعتبار کردن خودشون یا شارع زائلش میتونه بکنه، بعضی ها نه، زوال پیدا نمیکنه. مثل وقتی شما میگه مسجد از این قبیله، میگه مسجد اگر یک جایی مسجد شد، چون مسجد به بنا که نیست، به عرضه، و اگر البته بنا میشه مسجد باشه ولی عرض مسجد هست، وقتی این عرض مسجد شد، مسجد از اونهایی که زوال پیدا نمیکنه. البته ایشون مکرر این رو میگه در ظرف 4-5 صفحه، من هرچی گشتم دلیل روشنی برای حرفشون پیدا نکردم از تو حرفشون که چرا اینطوره، فقط اصرار بر این که مسجدیت اینطوریه که زوال پیدا نمیکنه. حالا این بحث رو ما قبلا گفتیم، تکرارش برای این جهته که اولا ما قرارمون، یعنی خودمون استنباطمون که مسجد همینطوره، یه مجعول اصالیه، این که حالا مرتفع میشه نمیشه یه حکمی که میاد. غیر از ایشون ما تو بحث اصول داشتیم دنبال میکردیم، دیدیم مرحوم آزیا عراقی به تناسب در نقد مرحوم نائینی یه حاشیه زده و میگه که مجعولهای اصالی و اعتبارات عقلایی مثل ملکیت و زوجیت و مسجدیت، ایشون اونجا این رو گفته در حواشیه بر، عرض میکنم که نیوردیم، در حواشیه بر فواید الاصول جلد سوم، جلد سوم زیل بحث قطع طریقی و موضوعی و جانشینی امارات، جای قطع طریقی و موضوعی که حرف آقای نائینی تر میکنه، اونجا آقای نائینی میگه احراز مجعول بالاصاله اصلشون اشکال میکنه، پاورقی میگه مجعول اصالی مثل زوجیت و ملکیت و مسجدیت و بعد وقفیت هم میگه. یعنی همونجا با اینکه بحث اصولیه، ما دو سه تا مطلب پیدا کردیم برای تایید همون استنباطای قبلی که میکردیم، که هم وقف مجعول اصالیه به نظر ایشون، هم مسجدیت. خب حالا بحث ما اینه، از این چی استفاده میشه؟ نتیجه عرض من اینه، اگر ما بپذیریم که مسجدیت و وقفیت مجعولهای اصالیان، دلیلی نداره که یکی را متوقف بر دیگری کنیم مگر از بیرون ما برامون ثابت بشه که در مقام تحلیل واقعیت این امر اعتباری که وقفه یا مسجده چنین توقفی نهفته است. مثلا در تحلیل مسجدیت ببینیم که یکی از مقوماتش هم وقفیته، اگر همچین چیزی رو واقعا اندام تحلیل بیابیم یا از ادله شرعی استفاده کنیم. دیروز عرض کردم که مرحوم عرض میکنم صاحب حدائق فرموده بود که ما گرچه عبارتشون اجمال داشت ولی میشه از استفاده کرد این معنا را که روایات ما خالی از دخالت وقف در مسجدیته، که حرف ایشون هم میشد هم بشه از دخالت لزوم انشا، یعنی انشا دخالتی نداره، و میشد از این استفاده بشه واقع وقف دخالتی نداره. چرا؟ مثلا در اون روایت حزا آمده بود که یکی از اصحاب حضرت گفت تو راه مکه و مدینه من چند تا سنگ بر سنگ گذاشتم برای مسجد، این همونه. امام فرمودن بله همونه، این همون مسجد واقع شده. کجا توش داره که قصد وقفیت هم کرده بود و یا صیغه وقفیت هم خونده بود؟ یعنی که نداره این حرفا را. و بنابراین ما دلیلی از لااقل همین قضیه، حالا اطلاق نمیخوام بگیم که خودش دلیل بر عدمه، دلیلی بر این نداریم که اینها لزوم داشته باشه. اون وقت نتیجه اون وقت این میشه، یکی از قبل از نتیجه عرض کنم، یکی از قرائن باز اینه که مسجدیت و وقفیت هر کم آثار خاص خودشو داره. مسجد تنجیزش حرامه، اگر نجس شد یجب ازالت و نجاسه، خب وقف اینا نداره. وقف هم یه آثاری داره، روم مبانی ممکنه با هم فرق کنن. مثلا ممکنه کسی وقف را بگه میشه محدد باشه به اینکه مادام کان معمورن، مادام کان مسکونن، میگه این دار را مادامی که قابلیت سکنا داره من این را وقف قرار دادم، اون وقت اگر از قابلیت سکنا بیفته بر میگرده، یعنی از وقفیت خارج میشه، حالا یا ملک بلا مالک میشه یا به ملک مالک برمیگرده، به ورثه برمیگرده. اما در مسجد ممکنه میگه نه، مسجد لتالی هرچی میخواد بشه. وقتی این آثاری داره، آثار مهم میداره که اگر یه قاصدی آمد مسجد رو تخریب کرد جاده، تنجیزش هنوز حرامه، اگر نجس شد باید ازاله نجاست بشه. این فهم در عروه مطرح شده و در تحریر الوسیله هم ایشون اینو بحث میکنه در فرع نمیدونم 62 63 انشاءالله بهش میرسیم که اگر مسجد خراب شد تکلیف این مسجدیت چیه، باقیه آثار و مسجدیت، باقیه احکامش، باقیه یا نه. مرحوم سید در جلد دوم عروه در ملحقات در صفحه 246-247 طی مسئله 26 و 27 بحث خراب وقف رو مطرح کرده، و بعد مسئله 27 خراب مسجد و قریه‌ای که درش مسجد هست و مسجد از بین رفته رو میگن چی. ایشون میگه خیلی ها میگن مسجد وقتی مسجد شد دیگه خروج پیدا نمیکنه از مسجد، همون حرفی که از مرحوم هلی نقل کردیم. بعدشون اشکال میکنه، میگه هیچ دلیلی ما برای این حرف نداریم و مسجد در صوری میشه از مسجدیت بیرون بره. از جمله شواهدی که ایشون میاره اینه، میگه که ما در عرض مستأجره، اینم یه فرضی که واقعا دقت میخواد بعدا سر جای خودش بحث کنیم، در عرض مستأجره آیا میتونیم مسجد بنا کنیم؟ میگه میشه. میگه شخص یه زمینی رو اجاره کرده 100 ساله 50 ساله میتونه درش مسجد قرار بده. خب حالا مسجد قرار داد، بعد چی میشه؟ اجاره تمام میشه، خب من دیگه مالک نیستم، تکلیف این مسجد چی میشه؟ ایشون میگه مسجد تمام میشه، مسجد درش تمام میشه. میگه چه اشکال داره این حرف؟ میگه هیچ دلیلی ما نداریم که قابل عود نیست مسئله مسجدیت. حالا عرض من اینه، ما بحثمون الان راجع به این نیست که تکلیف مسجد چی میشه، اون بحث در اون فرمود بحث کنیم. بحث ما اینه که اینا شاهد بر این است که وقفیت و مسجدیت دو تا اعتباره با خصوصیت خاص خودش. من نمیگم ثبوتاً محاله یک کسی با همه این حرفا بازم بگه وقفیت تو بحث مسجدیت نهفته است، اما دلیلی ما نداریم. دو تا عنوان دو جورم جعل میشه، یکی به عنوان وقف تو عنوان مسجد، آثار خاصه خودشون هم دارن، چه دلیل داریم که با مسجد وقف باشیم؟ این منافاتی با این نداره که برخی خصوصیات وقف در اینجا هم باشه. این که برخی از آثار، مثلا اگر ما در وقف خروج از ملک گفتیم، در مسجد هم خروج از ملک رو بگیم، خب بگیم. مگر اگر اثر مشترک شد ماهیت ها یکی میشن؟ الان ایهاد به نظر من تا به اینجا ما هیچ دلیلی بر این نداریم که مسجد متوقف بشه مسجدیتش بر این که باید اعتبار وقفیت بشه. بله در این حال میپذیریم که به حسب آنچه که مسلمه اگر چیزی مسجد شد خروج از ملک میشود، اینش مسجل و مسلمه به حسب هم سیره متشرعه و هم ظاهر بعضی از احکام که اینجا هست در روایات هست، ولی این دلیل بر وقفیت نیست. خروج از ملک در اسباب مختلفه هست، در عرض میکنم صلح هست، در هبه هست، در جای دیگه هم هست، در اینجا می جای خاصی باشه. این که حتما خروج از ملک شد باید وقف بشه اول کلامه. در کجا؟ فهم آقای خلخالی. خب خب برای این هم از اون بره. البته در البته بله البته ایشان در همین شرح عروشون به نظرم میاد خلاف این رو میگه، اگر خورده بودم عرض میکردم، چون خلاف این رو میگه در بحث احکام مسجد در زیل مکان مصلی که عروه بعضی از احکام مسجد رو مطرح کرده، یکیش هم همینه. ایشون در اونجا ظاهرن میگه مسجد خارج نمیشه از مسجدیت، این حرف هم اینطور تو ذهنم میاد. حالا این تمام البحث در این مسئله که فرمایش عرض میکنم امام در تحریر وسیله که تقریبا متعرض دو تا فرع شده بود، دو سه تا فرع دیگه هم بهش ملحق شد که یکیش همینه که ما دلیلی نداریم، و اگر زید فرمایش ایشون این باشه که به نظر میاد همینه، به نظر اشکال داره این حرف که جعل تو مسجدن میگه و این لم یذکر ما یدل علی وقفه و حبسه، میگن کفایت میکنه برای وقفیتش، در واقع تصریح نکردن ظاهرش اینه. این تمام کلام در این بحث. این حجت این ارتفاق، اولا عبارت صاحب حداقه برای شما خوندم، به علاوه این که قبلی ها بعضی حرفشون روشن نیست، بعدی ها داره حمل میکنن. مثلا عرض میکنم کلام شیخ در مبسوط واقعا دلالت بر این نداشت که وقفه، نه تمام بکنم ارزم دلالت نداشت که وقفه، میگفت اذا نوا کونهی مسجدن، این ملک مسجد باشه، و اراد به اینکه کلما یرید شخص صلات در این دار را بتونه نماز بخونه، این کافیه برای مسجدیت. برای مسجدیت گفت کافیه. ما همینو میگیم، میگیم هر آن میگیم مسجد اعتباره، هر آن چه که دال بر این دال یعنی مبرز باشه کفایت میکنه، اندل اغلا عمل باشه یا قول باشه فرقی هم نمیکنه. برای چی؟ برای مسجدیت. من تو عبارت شیخ ندیدم که بگه حتما باید وقف باشه. این عبارتی که دوستان آوردن، خب از کجا شما میگید فقها استکازشون همینه؟ خب حالا اون باز بحث دیگه‌شه. حالا در در این من اتفاقا من قبل نهایه نرم دیدم تو نهایه هم پیدا نکردم این نکته را. بله ایشون فرمودن بله دیگه ابن ادریس که داره اون که آوردم و خوندم کلامشو دیگه. وقت نکته جالب این است که تمام بکنم این را، نکته جالب این است که شیر که در عرض میکنم مبسوط عبارتش اینه و در اونجا میگه لو نوا به نیت اکتفا کرده، در وقف مبسوط اکتفا نمیکنه به نیت. خب دقت کنید و لذا عده از فقها ها متعرض اینم شدن، در وقف مبسوط میگه صیغه میخواد وقف. خب دقت کنید خود این نمیشه علامت این باشه اینا رو دوتا میدونه. عده ای آمد اونایی که در مسجدیت وقف لازم میدونن میگن آقا درسته که مرحوم شیخ اونجا اینو گفته، هم صاحب جواهر متعرض هم عده دیگری، که شیخ در کتاب وقف نوا و نیت را کافی نمیدونه، میگه باید صیغه باشه تا وقف بشه. اینجا که اینو میگه چون وقف مسجد وقف خاصیه، نمیخوان از حرف خودشون عدول کنن، من میگم شاید یه علامتی باشه، قرینه باشه برای این که اصلا باب وقف قیز باب مسجدیته، قیز باب مسجدیته در باب مسجد. یعنی در اینجا من اینجاها رو که فحص کردم ایشون نگفته وقفه، حالا شده جدیه گفته نمیدونم، اینجا در بحث مبسوط اونی که گفته میگه اذا نبا و اراد اینکه کل ما یورید المسلی در نماز خونان یورید المسلی، نه که نماز خونده که دیگران بهش نسبت دادن که گفتن فصلا، اینو نگفته، کل ما اراد المسلی، یعنی این آقا اراده کنه که کل ما اراد المسلی بتونه نماز بخونه، این کافیه، کافیه برای اینکه این بشه مسجد. حالا خلاف الان ولش کنید، من الان محسود داریم بله دیگه، خواهیم مسجد شد، مسجد رو قبول کرد، مسجد رو قبول کرد که ظالم، ولی مسجد رو قبول نکنه یعنی چه ظالم، مسجد رو قبول کرد دیگه. اینم بحث مسجد میگه نما مسجدن، یعنی چی بگه وقفن که روشنه این که نه، در مسجد شدنش که بحث نیست، همه قبول دارن که میگه، وقت میگن این که همه قبول کردن، این فهم یه فهم خاصی میفرمایید، گرچه هیچ برهانی برای این نیست که فهم شما اشتباه باشه، ولی ظاهر رو اینطور همه فهمیدن، مسجدیاش تمامه. این که حالا وقفم هست اون بحث آخریه، ما داریم در اینش تشکیک میکنیم که مسجد مقطوع بوده، متیقنش مسجدیته، حالا بحث این که وقف هست اون بحث آخریه. حالا این نهایت بحث ماست که به نظر میرسه ما در اینجا واقعا بعد از این که پذیرفتیم که اینا مشعول ابتدایی و اصالی هر کدومشون، دلیلی وجود نداره که یک متوقف بر دیگری باشه. حالا شما بازم تعمل کنید ببینید ما یه شاهد قطعی میتونیم پیدا کنیم، ارتکاز علما کافی نیست برای این حرف، خصوصا که خب صاحب حاجم حدام یه عالمیه، عالم واقعا قدری هم هست، فقیه خوبی هم هست، ایشون به نظر میاد فرمایش این است که همچین دخالتی نداره و شاید بعض از این عرایض ما هم در مورد مبسوط هم همین باشه. ما میگیم از نه اعتقاد میخوام چی ازش بفهمیم، میخوام اطلاق را منصرف کنیم یه حرف، ما الان اطلاق توسط نکردیم، از اون برای بیدلیلی داره میگیم، میگیم شما دلیلی ندارید برای اینکه متوقف برای دیگری باشه. این عرض کردیم، این تمام کلام در مسئله دو. البته یه فروعات مرتبط دیگه هم هستی ما واردش نمیشیم، مالا دوستان خودشان خواستن مراجعه میکنن، مثل همون که اگه کسی بیتی را دار در دار خودش یک اتاقی را جایی را مثلا قصد مسجدیت بکنه، مسجد میشه نمیشه، البته بحث مرتبطی بود بهش اشاره کردیم، ولی دیگه اون سر جای خودش. مسئله سه، یعنی شرعی داره بله دیگه، منم عرض کردم که ما هر چی در این 4-5 صفحه که ازشون نقل کردن نگاه کردیم جز تکرار این ادعا که مسجد از این قسم چیزی نیافتیم، دلیلی که قطعی باشه. البته ادعاش اینطوریه که اوغلا اینطور میگن، در حالی که اصلا ما سیره اوغلایی بر مسجدیت داشته باشیم تا این شاید قابل بحثه. مسجد به نظر میاد مسجد اسلام محل تعبد دیگران باشه، ممکنه ایشون بخواد یه کل محل تعبد اینطوریه، ممکنه، من نمیدونم حالا واقعا همچی سیری تام می هست یا نه. مسئله سه، که مسئله سه تحریر راجع به بحث معاتات در وقفه که آیا با معاتات هم وقف میشه یا نه. مسئله سه الظاهر کفایت المعاتات فی مثل المساجد والمقابر و طرق و شواره و القناطر و رباطات المعدت لنزول المسافرین و الاشجار المقروست لانتفاع المار به زلها و سمرها، بل و مثل البواری للمساجد و القنادیل للمشاهد و اشباه ذلک. یعنی در مثل منقولات مثل بواری و خسر و قنادیل برای مشاهد، همین که میرن میذارن میگن با همین وقف میشه. فرش رو میارن تو مسجد میگذارن که واضح برای مسجده، میگن همین کافیست برای حصول وقف شدن این فرش. و بالجمله ما کان محبسا علی مصلحت عامه فلو بنا بناء بعنوان المسجدیه و اذن فی الصلاة فیه للعموم و صلا فیه بعض الناس کفا فی وقفه و سیرورته مسجدن. اگر که در حبس بر امور عامه اگر کسی بنایی کنه به عنوان مسجدیت و اجازه بده برای نماز خوندن در اون برای همه و برخی هم درش نماز بخوانند، این کفایت میکنه در وقفش و این که مسجد بشه هر دو. و کذا لو عین قطعه من الارض لان تكون مقبره للمسلمین و خلا بینها و بینهم و اذن اذنا عاما للدفن فيها فدفنوا فيها بعض الاموات او بنا قنطرتن و خلا بینها و بین العابرین فشرعوا في العبور عليها و هكذا. این راجع به کفایت و معاتاته در بحث وقف. اونی که الان در صورت مسئله هست کفایت معاتات در اونهاییست که محبس بر مصلحت عام باشن. وقف خاص رو ذکر نکردن. آیت الله سبحانی استظهار میکنه از این که پس در وقف خاص ما صیغه لازم داریم، در وقف خاص نمیتونیم به معاتات اکتفا کنیم. تعلیلی هم میکنن که عرض میکنم به نظر من اون تعلیل درست نیست و علیله. یه نکته رو هم آیت الله فاضل فرمودن، اونم عرض بکنیم با این ملاحظات وارد بحث بشیم. اون ملاحظه اینه که هم در عبارت اینجا هم در عبارت فقها که مکرر خوندیم، خیلی اینطور میگن که قصد المسجدیت را بنا بناءً به قصد المسجدیت و از نفس صلات فیها عموماً و سلو فیها یا سلا احد فیها یا در مقبره دفن فیها یا دفن احد فیها یا در قنطره خلا بین اینها و عابرین و عده شرعوا فی العبور علیها. خب آقای فاضل رحمت الله علیه اشکال کرده که اینا رو برای چی میگید؟ از کجا در آوردید که باید یه عده هم نماز درش بخونند یا در مقبره دفن بکنند یا در قنطره باید عبورم بکنند؟ کی گفته اینا رو؟ اونی که در معاتات لازمه که معاتات ما قبول داریم در این موارد اینه که بنایی بکنه به عنوان وقفیت یا مسجدیت بنابراین اون بحثی که شد و بعدم قصدش این باشه و اذنم بده در استفاده از این وقف. و هم بیش از این کی گفته این؟ و اشکال میکنه ایشون. این یه قضیه دارمدار این است که تو جلسات قبل هم عرض کردیم که این مطلبی که اووردن که میگن توش نماز بخونند یا یه احدی درش نماز بخونه یا کسی رو دفن بکنن یا در اون قنطره کسی عبور بکنه، این را به عنوان بخشی از دال بر وقف داره میارن یا برای صدق قبض داره میارن؟ چون میدونید که قبض در وقف لازمه اما در اصل صحتش که بدون قبض اصلا وقت صحیح نیست و اما در لزومش، و بالاخره قبل از این که قبض بشه مالک میتونه برگرده، یا از بامی که اصلا وقت حاصل نشده یا وقت جایز است میتونه برگرده. آیا در کلمات فقها و در تحریر که این آمده برای تتمیم دال بر اعتبار وقفیت یا برای قبض؟ روشن نیست، واقعا روشن نیست. بعضی ابائر بعید نیست ازش استفاده میشه، همین فهمی که آیت الله فاضل داشتن که اینها برای دلالت بر امر معاتات، بعدا میگن کی گفته این لازمه، ما در باب معاتات دال عملی میخواییم، اینا که لازم نیست، به هر جوری که میتونه دلالت بکنیم بر این مسئله. مثلا همین اذنی که میده با اشاره، یا همین وضع فرش در جایی میگه همین کفایت میکنه مثلا هم. اما اگر برای تتمیم امر قبض باشه که قبض حاصل بشه، اون دیگه این اشکال وارد نیست. آیت الله سبحانی قبض گرفته اینها را، میگه این برای قبضه چون قبض لازمه، و ایشون اونطور. انصافا عبارت هم روشن نیست، نه عبارت تحریر روشن از این جهت، نه عبارت فقه ها که ما مکرر براتون خوندیم روشنه که این که سلوفیه یا این که در قنطره عبور کنن یا در مقبره دفن کنن رو برای چی گفتن، اونها روشن نیست. این هم یه نقطه ایست که باید درش تأمل کرد. شاید حالا خیلی خوب چی را؟ نه خب قبضم یا مصحح وقفه یا لازمش میکنه. اگر مصحح باشه وقفم، اگر بدون قبض اصلا وقف تمام نیست، صحیح نیست، یعنی اصلا وقف واقع نشده، ممکنه این باشه. حالا بالاخره خیلی مهم نیست، یه بحث صغرویه که دال بر معاشات چی میتونه باشه. حالا اون دوستان خودشون تأمل کنین، و این نه حرف امام در اینجا حجته، نه حرف دیگری حجته، این بحث صغروی واقعا که دال عملی چی هست. آقای سبحانی هم قبول داشت اینا. چرا؟ نه این هم نه. شما مراجعه بکنید. نه مراجعه دو تا گفته. مراجعه کنید. شما میگه که ما به عهد الوجهین باید حل کنیم اون حرف را که چرا گفتن که صیغه لازمه در وقف از این طرف در معاتات میان کافی. میگه بیکی از دو وجه، یا همون وجهی که آقای فاضل فرموده که بگیم که مقصود اینه که اگر خواستن لفظی باشه باید صیغه‌اش اینطوری باشه با این خصوصیات که میگن، مثلا باید مصرح باشه، مصرح باشه یا مصرح باشه، یا اینکه عرض میکنم این الفاظ مجاز نباشه و امثال اینه که گفتن. ولی اگر خواست معاتاد باشه معاتاد. یه توجیه اینی آوردن خود ایشون هم، توجیه دیگه همینه که بگیم چون امام با این فهمی که ایشون کرده، من هنوز بحث ایشون ما بحث نکردیم، آقای سبحانی چون از این مسئله سه مسئله کفایت معاتات را استظهار میکنه فقط در وقت عام، می در وقت خاص معاتات نمیاد و تعلیل هم میکنه، اونجا میگه لعل مراد این که میگن صیغه لازمه وقت خاص رو میگن، اینجا وقت عامه، در حالی که واقعا نه اونجا وقت خاصه نه معلومه که اینجا واقعا مقصور به وقت عام باشه، گرچه اسم بردن ولی باید روش فکر کرد که واقعا وجهی داره تفکیک اینا از هم دیگه، وجهی که ایشون میگه که حتما نادرسته. حالا میخواد اول همین رو بحث کنیم که قضیه صورت مسئله روشن باشه. خب گفتیم آقای سبحانی استظهار میکنه از این مسئله که معاتات فقط در وقف عام در وقف خاص نیست. ایشون میفرماید که به دلیل این که عمل در وقت عام عمل دلالت میکنه بر این که قصد واقف این بوده، اما در وقت خاص نه، چون باب این که مثلا یک کسی بدون این که لفظ به کار ببره ملکش رو بده به اولادش، خب این میشه اباحه باشه، وقف نباشه، و لذا بعد از مدتی برگرده اگه اباحه خودش برگشت یا فوت کرد برگرده به ورثه. گویی میخوادشون بگه که این افعال در وقف خاص زبان روشنی ندارن، پس بنابراین کفایت نمی کنه معاتات، اما در باب وقف عام چرا؟ واقعا به نظر من خیلی زور میخواد، مگر فقیه پرزوری باشه که این ادعا رو بکنه؟ چه فرقی میکنه؟ شما در بی که خیلی امرش مشکلتر و سختتر از وقفه، شما معاتات رو کافی میدونید و عمل رو هم دال میدونید. چرا؟ چون این نکته که شما میگید همه جاییه، در این که عمل خیلی وقتا ابهام داره و زبان نداره که مسلمه، منتها اونایی که میگن به عمل معاتات واقع میشه و بخشید وقت واقع میشه، یا بی عمل باید طوری با قرائن همراه باشه که عمل دال باشه به کمک قرائن، ولو واضحه که عمل صرف کفایت نمی کنه. یک کسی عرض میکنه فرش رو کولشه داخل مسجد میشه و ولو میکنه رو زمین، بعد میروش نماز میخونه، خب میفرمایید که این دال بر وقفه. خب چرا؟ خب طرف شاید قالی خودشو برداشته ورده میخواسته بره خونش، گفته میرم تو مسجد نماز میخونم، بعد گفته حالا قالی هم بذاریم پاکه مینازیم روش نماز میخونیم، برم جمع میکنم میرم خونمون، به صرف این که اینجا گذاشته ما دال بر وقفیت بیم. خب واضح که این دلالت نمیکنه. اونایی که میگن عمل داله، اونجاهایی رو میگن که به نحو ما با کمک قرائن حالیه مقالیه و غیره، اگر گفتیم قرائن حالی و مقالی کافیه، با اونا بتونیم این عرض که عمل رو دال بر انشاء وقف بدانیم، و الا خب نه، هیچ فرقی در باب مسجد و غیر مسجد جهت نمی کنه و روشنه. و من نمیدونم چرا اینشون همچی حرف میزده. شما در بی قبول دارید، در صلح قبول دارید، یه دفعه در وقف میگید دال نداریم ما، این چه حرفی واقعا؟ نکته دیگری که ایشون میفرماید اینه که یه حرفشون زده به نظر میقدر عجیبه، در صفحه 19 اون که عرض کردم تفکیکشون کرده در صفحه 20 از کتاب وقفشون، در صفحه 19 که میخوان شروع کنن در این که معاتات در باب وقف جایزه یا نه، که من میگم مسئله ماست، میگن فهیه المسئله الاولى فهیه ان ظاهر من عرف الوقف به انه عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه هو عدم و کفایت المعاتات. خب دقت کنید چی میگن. ایشون میگه که اصلا بحث اینطور شروع کرده که ظاهر همه کسانی که تعریف کردن وقف را به عقدون ثمرته تحبیس الاصل اطلاق المنفعه، ما اول بحث آوردیم کلماتشون رو، مثل شهید و مثل صاحب شرایع و دیگران که اینطوری فرمودن، ایشون میگه ظاهر اینا عدم کفایت معاتاته. درسته به نظر شما این؟ خب بله دیگه، من تعجب میکنم کسانی که معاتات میگن نمیگن که عقد نیست، که من نمیدونم این اشتباهشون مرتکب شده، یعنی که معاتات را عمل خارجی گرفتن. خب بعضی این کار رو میکنن، این خیلی اشتباه عجیب بعید از ایشون واقعا، چون ایشون اهل دقت بعیده. عقد ایجاب و قبول داره، دال بر ایجاب و قبول اما لفظ اما عمله، یعنی ما در بیع معاتاتی انشاء داریم، انشاء داریم. شیخ در اول بحث مقاصد یه اشاره میکنه ظاهرا که بعضی از عامه عمل خارجی رو گفتن که خواهد بکنه، چون همونجا اشکال. خب بحث اصلا در معادل عمل خارجی صرف نیست، با این عمل باید انشاء بکنه، همین مضمونی که با لفظ انشاء میکنه. اونایی که میگن معادل کافی نیست، میگن این عمل در برای عقلا برای انشاء کافی نیست، یه بحث صغروی کردن. اونایی که میگن کافیه میگن با عمل هم میشه انشاء کرد و بنابراین با عمل داره انشاء میکنه، یعنی این شی رو وضع میکنه اونجا و بهی یونشه خروج این از ملکیت خودش و دخول سمن در ملک خودش، انشاء میکنه این را. همونطور که میگه ملکتو که هازا بذاک، اینجا همین داره میگه، این وقتی میگذاره اونجا و اون پول رو برمیداره، کتابو میگذاره پول رو برمیداره، در واقع این کارو کرده، فروخته کتابش را، یعنی انشاء کرده تملیک کتاب را به ثمن و با برداشتن تکمیل کرده این دلالت را. ما عرضمون اینه که عقد معاطات عقده، پس اینکه هر کسی که ظاهر من عقد فل وقت به انه عقد ثمرته تحبیس الاز از نام منفعه، این هو عدم و کفایت المعادات حتما نادرسته، یه استنباط ناصحیحه. صرف این که عقد بدانیم کافی نیست برای این که نفی معادات کرده باشیم. تا اصل بحث معادات در وقت انشاءالله جلسه بعد، ظاهرا به حسب فرمایش دوستان شنبه دیگه درس نیست، ما البته میخواستیم درس رو ادامه بدیم، منتها عده‌ای میخوان قابل توجهی سفر زیارت اربعین در پیش رو دارن و ما نباید البته مانع بشیم از این جهت دیگه. انشاءالله بعد از تعطیلات و سلام.